خودشون و قرار اقدام نوجوانانه‌ای در مدرسه بذارن که در این تمدن نقش آفرین باشه. تا به حال قریب به 6000 مدرسه اعلام آمادگی کردن در مقاطع متوسطه اول و دوم سطح کشور که نمایشگاه مدرسه انقلاب رو برپا بکنن و دایر بکنن. فضای نمایشگاهی در مدارس متوسطه اول و دوم تا 30 بهمن ما ادامه خواهد داشت. در غرفه های نمایشگاهی با استفاده از ابزارهای مختلف مثل ابزار تئاترهای صحنه‌ای و تئاترهای خیابانی و کوتاه، مثل استفاده از ظرفیت بازی‌ها و معماها و مثل استفاده از هنرهایی که در قالب پرده‌خوانی دانش آموزان مدرسه دارن، این نکات و این موضوعات و بر اساس اون کتب 15 جلدی که از آقا تا به حال 3 بار در سال جاری روش تاکید کردن، کتاب 15 جلدی سرگذشت استعمار، بیان کنن ویژگی‌های استعمار و استقلال کشورهای مختلف رو و اتفاقی که خودشون در تمدن سازی قرار رقم بزنن. نکته‌ای که می‌خوام خدمتتون عرض بکنم اینه که دانش آموزان در این مدارس تا به حال ثبت نام کردن، فعالیت‌های خوبی رو داشتن برای ایجاد نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب. نکته مهم حمایت معلمین و مدیران و والدین از این دانش آموزانه.
این جشنواره به صورت رقابتی برگزار میشه.
نمایشگاه مدرسه انقلاب هدفش اینه که سنگر جهاد تبیین به صورت واقعی در مدارس ایجاد بشه و دانش آموزان واقعیت‌های انقلاب اسلامی رو بیان بکنن و در مقابل تحریف روشنگری کنن. رقابت‌های استانی در نظر گرفته شده که آثار برتر با استفاده از اون گزارش‌هایی که از هر مدرسه و تعداد مخاطبینی که از نمایشگاه داشته استخراج میشه و در پایان این برنامه به عنوان یک اردوی راویان تمدن ان شاء الله دانش آموزان تقدیر خواهند شد.
بسیار سپاسگزارم از شما، براتون از این موفقیت دارم.
گفتاریش
رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به شما همراهان ارجمند، با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. برای شناخت چهره‌های اثرگذار فرهنگ و اندیشه خود باید از مناظر مختلف به آثار و نوشته‌های آنها توجه کرد. در ادامه شناخت ابن سینا این بار با این موضوع از این پزشک و فیلسوف یاد می‌کنیم. ابن سینا و معنای زندگی. صحبت‌های دکتر حسین محمودی را می‌شنویم.
پرسش از معنای زندگی در دوران ما از اهمیت بسزایی برخوردار بود هستش. اینکه معنای زندگی چیه واقعا؟ این همه تلاش و تقلا برای چیست؟ و این رنج ها، این سختی هایی که ما در زندگی متحمل میشیم، آیا به زیستنش می‌ارزه یا نه؟ چرا ما بایستی به این زندگی ادامه بدهیم و این همه را چه سود؟ به قول تامس نیگل، اینها همه یعنی چه؟ این پرسش نوین رو میتوان بر اندیشمندان کهن‌تر نیز عرضه کرد و ببینیم آنها چه پاسخی برای آن دارند. هرچند که در فضای فکری ابن سینا این پرسش هیچگاه مطرح نبوده، به این دلیل که معناداری زندگی، اینکه چرا باید ادامه بدم، اینکه این تلاش ها و تقلا ها یعنی چه، آنچنان پاسخش بدیهی به نظر می رسید، هیچ تردیدی در باب اونها مطرح نبود. مثل اکسیژنی که در هوا تنفس می شد، این معنا تنفس می شد و بنابراین مورد پرسش قرار نمی گرفت. ابن سینا تعلق به یک پارادایم فکری داشت، به یک منظومه فکری که در اون معنای زندگی پرسش نمی شد. پارادایم به این معنا که یک شبکه در هم تنیده معرفتی که حوزه های مختلف علوم از طب و نجوم گرفته تا فیزیک و متافیزیک همه در اون یک سازگاری و همپوشانی دارند و به شکلی که همه شاخه های علوم همبستگی کاملی رو تشکیل میدن و یک نظام منسجم فکری رو تشکیل میدن که از لشک جهان نگری برمیاد. در اون جهان نگری معنای زندگی معنای روشن بود. خب چگونه ما میتونیم این پرسش نوین رو، این دغدغه نوین رو بر ابن سینا عرضه کنیم و ببینیم دیدگاه ابن سینا در باب آن چه بوده است؟ برخی چون این روی کردی رو اتخاذ میکنند که مفهوم سعادت رو، به هر حال اندیشمندان به مفهوم سعادت یا نیکبختی پرداخته بودن، ارسطو، ابن سینا و دیگر متفکرین، با معنای زندگی یکی میگیرند و بعد اون بحثی رو که اون اندیشمند در باب سعادت کرده است همون بحث معنای زندگی در نظر میگیرند، تحلیل میدهند بحث معنای زندگی رو به معنای زندگی. آیا این رویکرد میتونه درست باشه؟ میتونیم ما سعادت رو، اون دیدگاه رو در باب سعادت همان معنای زندگی بگیریم؟ راه چاره این هست که برای پاسخ دادن به این پرسش ما تأملی بکنیم در معنای خود معنای زندگی. معنای زندگی اساساً چه معنایی داره؟ و این میتونه برای ما راه گوشا باشه. من به طور خلاصه ذکر میکنم، بر دوستان آشکار است و میدارند که معنای زندگی در یک دستبندی رایج به سه مفهوم هدف، ارزش و کارکرد تقسیم میشه. بنابراین در آرای اندیشمندانی که سخن از غایت زندگی، سخن از هدف زندگی رفته است، به نظر میرسه که ما مجازیم که اون رو به مثابه نظریه‌ای در باب معنای زندگی در نظر بگیریم و مدعی بشیم که این دیدگاه اون اندیشمند در باب معنای زندگی بوده است. منظور از هدف زندگی اون مقصودی است که در پایان این تلاش ها و تقلاها ما به آن دست پیدا میکنیم. منظور از کارکرد اون نقشی است که زندگی ما در یک کل بزرگتر ایفا میکنه و برای یک هدف جهان شمولتر، یک هدف عظیمتر ما بخشی از اون پازل هستیم. و منظور از ارزش اون معنایی است که در خود زندگی، در تک تک آنات باشه و نه لزوماً در پایان مسیر، در انتهای مسیر. خب بنابراین میتوان گفت کسانی که برای زندگی قائل به یک هدفی هستند، خواه این هدف حالا خود بنیاد باشد یا خواستگاه بیرونی داشته باشد، اون بحث دیگری است، به نظر میرسد که برای زندگی معنایی لحاظ کردند، اون معنا همان هدف است. این میتونه در حقیقت در اون تعریف از سعادت یا نیکبختی بیان شده باشد. یعنی هدف زندگی رسیدن به یک سعادت است، به یک نیکبختی است و اون همون چیزی که زندگی ما رو معنادار میکنه و در حقیقت در معناداری زندگی مرادف میشود با دستیابی به یک زندگی سعادتمند. پس به نظر میرسه که این رویکرد میتونه رویکرد صحیحی باشه که ما معنای زندگی رو در دستیابی به یک زندگی سعادتمندانه لحاظ بکنیم و اندیشه اون اندیشمند رو از این منظر بررسی بکنیم. پس از بیان این مقدمه ما میتونیم نظریه ابن سینا در باب معنای زندگی رو با توجه به منظومه فکریش در یک فرایندی بیان بکنیم. من اون استقصایی که کرده ام در یک فرایند 8 مرحله‌ای در 8 گام دیدگاه ابن سینا رو بیان میکنم و این 8 گام در حقیقت موقعیت دیدگاه ابن سینا رو در جغرافیای بحث معنای زندگی برای ما مشخص و معین خواهد کرد. گام نخست نگاه هدف مدارانه است که ابن سینا نسبت به معنای زندگی داره. این همون چیزیست که در تا اینجای سخن هم بدان اشاره کردیم. ابن سینا برای زندگی انسان غایت‌هایی قائل است، غایت‌هایی متفاوت که البته برخی از این غایت‌ها ارزش وسیله‌ای و طریقی دارند، یعنی به اصطلاح غایت لغیره هستند، مطلوب لغیره هستند، مثل غذا خوردن که غایتش در حقیقت بقای جسم ماست، اما خود این بقای جسم فی نفس مطلوب و ارزشمند نیست، بلکه خودش منتهی می شود به یک غایت والا والاتر و بالاتر و وابسته است به اون. بنابراین غایت جزء مطلوبات ما هستند اما مطلوب لغیره هستند. ما زندگی، به بیان ساده‌تر، ما زندگی نمی کنیم که غذا بخوریم، ما غذا می خوریم که زندگی کنیم. بنابراین هیچ کدوم از این غایات لغیره نمی تونند حکم هدف اصلی و نهایی، غایت نهایی رو برای زندگی داشته باشند و ما بتونیم اونها رو معنابخش زندگی بدانیم. بنابراین برای یافتن هدف زندگی ما باید اون غایت نهایی رو پیدا کنیم، یعنی پله پله برویم این زنجیره رو بالا و ببینیم خب این مطلوب لغیره است، مطلوب برخواستنی است برای چیز دیگر، برای هدفی دیگر. تا برسیم به چیزی که آن برای خودش خواسته شود، مطلوب به ذاته باشه به اصطلاح، و اون غایت در حقیقت لذاته باشد، غایتی باشد در خود کامل شده و خواستنی. اینجاست که اون دستیابی به اون غایت نهایی حاصل میشه و میتوان اون رو هدف نهایی زندگی دانست و به نوعی معنای زندگی دانست. خب در این نکته نخستین دقیقا من دارم جایگاه ابن سینا رو در دیدگاه های مختلف معنای زندگی مشخص میکنم، چون برخی دیدگاه ها مبتنی بر کارکرد هستند و برخی مبتنی بر ارزش، اما دیدگاه ابن سینا هدف محور هست و هدف زندگی رو معنای زندگی میتونه لحاظ بکنه. اما اینکه این غایت چیست در ادامه سخن و در گام های بعدی بهش اشاره خواهیم کرد. به هر حال مناسب است که در گام دوم از خواستگاه این غایت سخن بگوییم. خواستگاه این غایت کجاست؟ این هدف رو چه کسی تعیین میکنه؟ بنابراین نکته دومی که بهش اشاره میکنم، گام دوم این هست که نگاه ابن سینا به معنای زندگی یک نگاه فراطبیعت گرایانه هست. این که هدف زندگی رو چه کسی تعیین میکنه؟ آیا خود ما تعریف میتونیم بکنیم یا نیازمند به یک جهانی بیرون از خودمون هستیم که اون رو تعریف بکنیم؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاه ها دو دسته می شود. گروهی هدف رو در درون همین زندگی می یابند که دیدگاه های طبیعت گرایانه می شوند، یا اونهایی که حتی نگاه ارزش مدارانه دارند و در دل زندگی می یابند، اینها دیدگاه های طبیعت گرایانه می شوند. اما دیدگاه های فرا طبیعت گرا بر این باورند که جهان و این زندگی، این جهان ما به تنهایی نمی تونه که هیچ هدف ارزشمندی و برای خود خواستنی و فی نفس ارزشمندی داشته باشه. بنابراین معنادار بودن این زندگی منوط به یک جهان برین می شود، یک خدایی، جهان پس از مرگی. ابن سینا متعلق به همین گروه دوم است و هدف رو سرریز شده از یک عالم مافوق می داند. هدف چیزی نیست که من در زندگی برای خودم وضعش کنم و بگم خب این هدف رو من وضع کردم اکنون به زندگی من معنا داد. نه، این ساختار عالم یک ساختار معین و مشخصی است، اون مراتب عقول دهگانه که آخرین مرتبهش مرتبه عقل فعال است، این سرریز میکنه اون هدف رو و معنا رو به زندگی ما و تعیین میکنه. بنابراین ما غایت زندگی خودمون بر ساخته خودمون نیست، بلکه از طریق افاضه عقل فعال، حالا به اصطلاح ابن سینایی، اون رو در میابیم.
همچنان با شما همراه هستیم با این موضوع، ابن سینا و معنای زندگی. صحبت‌های دکتر حسین محمودی را میشنوید.
خب این نکته رو هم اشاره بکنم که در میان فرا طبیعت گرایان در مقابل طبیعت گرایان تقسیم بندی های فرعی دیگری هم وجود داره. برخی صرف وجود خداوند رو شرط لازم و کافی برای معناداری زندگی میدانند، یعنی صرف اینکه خدایی وجود داشته باشه زندگی معنادار است، حتی اگر حیات پس از مرگی وجود نداشته باشه. و برخی دیگر، گروهی دیگر، جاودانگی رو هم شرط لازم معناداری میدانند و معتقدند که اگر خدا مثل اونامونو میگلده اونامونو که معتقدند که حتما آن خدا بایستی به من زندگی جاوید بدهد تا این زندگی معنادار، اگر خدایی باشد و به زندگی من جاودانگی نبخشد معنادار نخواهد بود همچنان زندگی من. و بنابراین این مدل، این گروه از فراعت طبیعت گرایان وجود خداوند رو به علاوه جاودانگی نفس انسانی رو هر دو رو شرط ضروری معناداری زندگی می دانند و هیچ کدام رو ما نمی توانیم حذف کنیم. به این معنا در حقیقت دو پیش‌فرض در این دیدگاه وجود داره، یکی وجود خداوند و دیگر جاودانگی، و اگر هر کدام از این دو پیش‌فرض نفی شود زندگی انسان هیچ معنایی نمیتواند داشته باشد. ابن سینا هم علاوه بر باور به عوالم مافوق و وجود خداوند، در حقیقت اون جاودانگی نفس رو به مثابه غایت نهایی زندگی در نظر میگیره و بنابراین به این گروه تعلق میگیره، یعنی هم خدا و هم جاودانگی نفس. و این حالا به شرح این موضوع ما به این بحث جاودانگی باز در گام های بعدی به شرح بیشترش باز خواهیم. گام سوم در معرفی نگاه ابن سینا نگاه کشف مدارانه اوست نسبت به معنای زندگی. باز چنان که دوستان می دانند برخی در معنای زندگی، بحث معنای زندگی قائل به این هستند که معنا توسط ما چون معنای وجود نداره، به تبع توسط ما میتواند خلق شود. حالا برخی میگویند که حتی ما خلق یا جعل معنا هم نمیتوانیم بکنیم، کار بیهوده است. بگذاریم، جغرافیای بحث در جاهای دیگری مطرح شده و من قصد بیان دقیق جایگاه ها رو جغرافیای بحث رو ندارم، بلکه موقعیت دیدگاه ابن سینا رو در اون جغرافیا توصیف میکنم. خب غایت زندگی از دیدگاه ابن سینا امری ذاتی است و عینی، برآمده از ساختار عالمه و برآمده از بافتار وجود انسانی است. یعنی ما بافتار خاصی داریم، عالم یه ساختاری داره، وجود ما یه بافتاری داره و این معنا در دل اون نهادینه شده است، وجود داره و ما اون رو باید کشفش بکنیم. من نمیتونم به دل بخواه معنایی رو که دل بخواه من است بران بیاندازم، برافکنم و برسازم. چنان که می دانید ابن سینا در بحث حسن و قبح قائل به ذاتی و عقلی بودن خیر و شر در عالم است. این گونه است که خیر و شر در عالم واقعا به ذات خود امر خیر خیر است و به ذات خود امر شر شر است، زیبا زیباست فقط. و بنابراین انسان در مقام خلق یا جعل خیر و زیبایی نیست، همینطور انسان در مقام خلق یا جعل معنا بخشی نیست، بلکه انسان صرفاً مقام انسانی صرفاً مقام کشف این اموره. خب خیر هر چیز کمال مخصوص اوست، این نکته بعدی است، و استعداد دستیابی به این خیر در از آغاز در وجود موجودات نهادینه شده است، نهاده شده است به طور بالقوه. بنابراین خیر یک مفهوم از پیش معینه، از پیش تعیین شده است، از پیش مشخصه. بدین ترتیب نگاه ابن سینا، از نگاه ابن سینا غایت و معنای زندگی کشف میشه. برای نمونه در قیاس با برخی اگزیستانسیالیست ها خلق یا جعل نمی شود. ما قادر، از نگاه ابن سینا ما قادر و جایز نیستیم که هدف دلخواه خودمون رو در زندگی برگزینیم و یک معنای ویژه و منحصر به نوع انسان. معنا در اگزیستانسیالیسم می توانست منحصر به فرد باشه، معنای شخص من باشه، اما اینجا معنا در حقیقت متعلق به نوع انسانی است و ما باید این معنا رو کشف بکنیم و به سمت حرکت. گام چهارم سخن من در باب نگاه ابن سینا در باب معنای زندگی، نگاه وحدت مدارانه اوست به معنای زندگی. ببینید، لازمه منطقی نکته پیشین اینه که معنای زندگی برای تمامی انسان‌ها یک چیزه. این بسته همه سخنیست که اشاره کردم، چرا که در نظام عالم یک غایت نهایی و واحد برای هر موجود انسانی وجود داره، البته مختص نوع انسانه، هیچ موجود دیگری این غایت رو نداره وگرنه او هم انسان محسوب میشه. بنابراین طبق این دیدگاه کثرت معانی زندگی، یعنی ما بگیم معانی مختلفی برای زندگی قابل تصور است، سبک‌های مختلف زندگی، اصطلاح سبک‌های مختلف زندگی مورد تأیید یا قبول دیدگاه ابن سینایی نیست، نفی میشه. زندگی ما تنها یک معنای نهایی قابل قبول داره که ما باید اون رو کشف بکنیم. چون این نیست که بگوییم ما چندین گزینه پیش رو داریم، چندین هدف پیش رو داریم، چندین معنا وجود داره و ما از میان این چندین گزینه یکی را برمی‌گزینیم و همگی موجه و مورد قبول هستن. نه، چون این نیست. زندگی یک معنا داره و هیچ تعدد و تکثری در آن راه نیست و ما باید آن یک معنا رو بیابیم. نکته پنجم، گام پنجم، عینی بودن معنای زندگی است از نگاه بسید. برای روشن‌تر شدن این سخن مناسبه که من موضع ابن سینا رو نسبت به احساس معنا و خود معنا روشن کنم. ببینید، در بحث معنای زندگی گروهی بر این باورند که معنا مثل احساس درد یا لذت میمونه. احساس درد یا لذت، خود درد یا لذت. من وقتی احساس درد میکنم، این احساس درد برابر با خود درده، چیزی جدای از اون نیست. قیاس کنید با زمانی که من سخن از سلامت یا بیماری میکنم. سلامت یا بیماری لزوماً برابر نیست با احساس سلامت و بیماری. ممکنه کسی احساس سلامتی داشته باشه اما در همان حال یک بیماری در جانش در حال پیشروی باشه. و در آینده متوجه بشه. و بالعکس داریم کسانی که احساس بیماری میکنند اما به واقع بیماری ندارند و در سلامت کامل به سر میبرند. در خصوص معنای زندگی، گروهی معتقدند که معنا همون احساس معنا داره، یعنی من وقتی معنا داره زندگیم که خودم احساسش بکنم. اگه من احساس بی‌معنایی کنم زندگی من بی‌معناست، کسی نمیتونه بگه. و اگه احساس معناداری بکنم هیچ کسی نمیتونه به من بگه که زندگی بی‌معناست و در توهم هستی. صرف احساس داشتن تعیین میکند که معنا وجود داره یا نه. به تعبیر این در حقیقت نگاه سوبژکتیو به معنا یا ذهنی به معنای زندگی هستش یا شخصی به معنای زندگی. اما گروه دیگر معتقدند که معنا ربطی به احساس نداره. ممکنه احساس ما خطا بکنه. مثل سلامت و بیماری میمونه. یعنی در اون دو تمثیل معنا شبیه درد و لذت نیست. شبیه سلامت و بیماری است. ابن سینا به گروه دوم تعلق داره و معتقده که معنای زندگی یا همون هدف زندگی مثل سلامت و بیماری میمونه. خب بوعلی از آن هست که در طب دوران خود نیز دانشی بی‌بدیل داشت و سرآمد دوران خود بود. دوره قرون میانه در تمام جهان، حتی در دوره قرون میانه در تمام جهان یکی از سرآمدترین متفکرین به هر حال ابن سینا بود، چه در طب چه در فلسفه داره. به هر حال از اون نگاه، اتفاقا از تمثیل بیماری هم سلامت و بیماری هم استفاده میکنه. مثلا میگه که ممکنه که یه موقعی بیماری از غذای به خاطر بیماری نتونه از غذای خوب لذت، غذای خوب گذاشتی جلوش، غذای سالم گذاشتی ولی نمیتونه لذت ببره، مزهشو نمیتونه تشخیص بده، بو رو نمیتونه تشخیص بده و لذت کافی و وافی نمیبره. بنابراین سیستم ادراکی ما، ادراک حالا چه ظاهری و چه بعدن خواهیم گفت باطنی، در شرایط سلامت درست کار میکنه و تداوی درست تشخیص میده. من وقتی سالم باشم مزه ها و بوها رو درست تشخیص میدم و غذای سالم رو درست تشخیص میدم. در زندگی معنوی هم از نگاه او چنینه و شخصی که صاحب تفکر درست باشه غایت حقیقی زندگی رو در میاره. ممکنه کسی زندگی رو معنادار بداند، هدفی هم برای او قائل باشد، اما اون هدف آن چیزی نباشد که حالا ابن سینا به او قائل است. اون در اشتباه است، اون معنای زندگی رو درست در نیافته است از نگاه ابن سینا. بنابراین یک غایت وجود داره و ما بایستی به سمت اون یک غایت حرکت بکنیم. با این مبنا طبق نگاه ابن سینا، تصوراتی نظیر بی‌معنایی زندگی، تصوراتی مثل کشف معانی متکثر یا مثل خلق معنا، همه ناشی از تفکر ناصحیح و بیمارگونه است. شناخت نادرست از عالم داشتن هستن. و ابن سینا اشاره میکنه مثلا کسی که لذت از بحث عقلانی لذت نمیبره به لحاظ روحی بیماره. مثل بیماری که از غذا لذت نمیبره، انسان به لحاظ عقلانی بیمار هم از بحث عقلانی لذت نمیبره. این ما رو به یاد سخن سقراط میاندازد که او نیز میگفت که جانهایی که از گفتگو تفره میروند و بیزارند جانهای بیمارند. جان سالم استقبال میکنه از گفتگو و از این که دیدگاهش به چالش کشیده بشه و سعی میکنه اونها رو ارزیابی بکنه.
کلماتی که بوی تازگی میدهند.
این سخنرانی در شهر کتاب ایراد شده بود.
رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. همزمان با طلیعه فجر 44 انقلاب اسلامی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می نماید. پویش پیشرفت در حوزه های روستایی و عشایری، پیشرفت های مد نظر خودتان در زمین های امکانات، ابزارالات، کیفیت کشت و برداشت، مقایسه اماکن مثل مساجد و مدارس روستاها، سطح زندگی روستایی و عشایری در 44 سال گذشته را برای ما ارسال کنید. تصویری از سالهای قبل با ذکر عدد سال و یک تصویر از زمان حال برای ما بفرستید و مواردی که زندگی روستایی و عشایری شما در این سالها در آن پیشرفت داشته را مشخص نمایید. شما می توانید محتوای پیشرفت های مد نظر خود را در قالب عکس یا فیلم کوتاه 1 الی 2 دقیقه در پیام رسان های ایتا، روبیکا، بره و سروش به شماره 0919-970-8720 ارسال نمایید. 44 کمک هزینه سفر کربلا معلا، 44 کمک هزینه سفر مشهد مقدس، 44 کمک هزینه سفر قم و جمکران و صدها جایزه دیگر. مهلت ارسال آثار 22 بهمن ماه 1401. وزارت جهاد کشاورزی، کمیته روستایی و عشایری دهه فجر.
رادیو فرهنگ.
در مورد مادری، نقش زن نقش حق حیاته، یعنی زن تولید کننده موجوداتی است که از او به وجود میاد. اینه دیگه، اوست که حمل میکنه، اونیست که وزن میکنه، اونیست که تغذیه میکنه، اونیست که نگهداری میکنه. جان انسانها تو مشت مادرهاست. مادرها حق حیات دارن به فرزند. محبتی که خدای متعال در دل مادر نسبت به فرزند قرار داده یه چیز بی نظیره، یعنی هیچ اصلا در هیچ جایی، در هیچ عشقی از این نوع نیست، به این کیفیت نیست که اون را قرار میده. هم صاحب حق حیات، بعد ادامه نسل. مادرها مایه ادامه نسل، یعنی نسل بشر با مادری است که ادامه پیدا میکنه. مادرها مایه انتقال عناصر هویت ملی هن. هویت ملی یه چیز مهمی است، یعنی هویت یک ملت، شخصیت یک ملت در درجه اول به وسیله مادرها منتقل میشه. زبان، عادات، آداب، سنت ها، اخلاق های خوب، اینا عادت های خوب، اینا همه به وسیله مادر در درجه اول منتقل میشه. پدر هم موثره اما خیلی کمتر از مادر. مادر بیشترین تأثیر رو داره. افشاننده بذر ایمان در دلها، مادرها هستند که فرزند رو مؤمن بار میارن. ایمان درس نیست که آدم به یکی درس بده یاد بگیره. ایمان یک رویشه، یک رشد معنوی است. این بذرافشانی لازم داره. این بذرافشانی وسیله مادر انجام میگیره. مادر این کار رو میکنه. اخلاق رو همینطور. بنابراین نقش فوق‌العاده است. حالا این دوتا نقش، نقش مهمیه. من بارها گفتم عقیدم هم همینه. مهمترین و اصلی ترین وظایف زن هم ایناست. اینا. یعنی حالا این خانم گفتن من این خانم خانه‌دار هستم، خب خیلی خوب. اصلی ترین نقش یک زن از نظر اسلام همین نقش خانه‌داری است. منتها خانه‌داری مهم اینه ها، خانه‌داری به معنی خانه نشینی نیست. بعضی اینا رو با هم اشتباه میکنن. وقتی میگیم خانه داری خیال میکنن میگیم تو خونه بنشینید، هیچ کار نکنید، هیچ وظیفه انجام ندید، تدریس نکنید، مجاهدت نکنید، کار اجتماعی نکنید، فعالیت های سیاسی نکنید. این نیست معنای خانه‌داری. خانه‌داری یعنی خانه رو داشته باشید. در کنار داشتن خانه هر کار دیگری که از عهده شما برمیاد و میل به اون و شوق به اون داری رو میتونید انجام بدید. مدعا همه در ذیل خانه دارید.
مدعی خواست که آید به تماشا.